بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث اجاره، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الثالثه لوقت الخیاط ثوبا قباءا فقال المالک امرت که بقطعه قمیصا فالقولو قول المالک مع یمینه وقیل قول الخیاط ولاولو اشبه ولو اراد الخیاط فتقه لم یکن له ذالک اذا کان الخیوط من الثوب او من المالک ولا اجرت له لانه عمل لم یعزن فیه المالک. سومین مسئله و آخرین مسئله از مسائل فصل چهارم که در تنازع است و در حقیقت آخرین مسئله از بحث اجاره از کتاب شرایع این است که اگر خیاط لباسی را به عنوان قبا برش کرد و دوخت، هم برش کرد و هم دوخت، بعد مالک گفت من به تو اذن دادم که او را پیرهن بدوزی نه قبا، در اینجا قول قول مالک است با یمین، یعنی وقتی به محکمه قضا مراجعه میکنن مالک منکر است و خیاط مدعی. خیاط اگر بیان اقامه نکرد مالک سوگند یاد میکند و حق با اوست. قول مالک مقدم است با یمین. قهرن آثار مترتب بر تقدم قول مالک این است که خیاط مستحق اجرت نیست چون کار غیر معزونی انجام داد، و اگر بخواهد دوباره این را فسخ کند و باز کند، اگر اون خیط و نخ مال او نباشد که حق ندارد، و اگر نخ مال او باشد یک تزاحم حقوقی است که محقق او را متعرض نشده است، فقط این قسمت را متعرض شد که اگر نخ مال مالک باشد، حالا خواه جزء ثوب بود یا نه خارج از ثوب بود ولی مالک تعیین کرد، تهیه کرد، خیاط حق فتق به هم زدن نداره. این خلاصه فرمایش محقق. ولی تحقیق در بحث که والذی ینبغی ان یقال است در ضمن چند امر است. امر اول بحث قضایی این مسئله است که آیا این از باب تدائی است که طرفین باید بیان اقام کنند یا سوگند یاد کنند، یا از باب دعوا و منکر است که یک طرف باید بیان اقام کند دیگری سوگند. این امر اول که بحث قضایی مسئله است. امر دوم این است که اگر ثابت شد باب تدائی است که حکمش روشن، ولی اگر ثابت شد که باب تدائی نیست، باب دعوا و انکار است، کی منکر است و کی مدعی؟ حکم مدعی معلوم است که باید بیانه اقامه کند و حکم منکر روشن است که باید سوگند یاد کند، اما کی مدعی است و کی منکر؟ این امر دوم. امر سوم این است که تکلیف اجرت المسمی چیست؟ اگر ثابت شد که اجاره‌ای در کار نبود، اجرت المسمی نیست، و اگر ثابت شد اجاره‌ای است، اجرت المسمی در کار است. امر بعدی آن است که اگر اجرت المسمی در کار نیست، تکلیف اجرت المثل چیست؟ آیا اجرت المثلی در اینجا هست یا نه؟ امر بعدی آن است که اگر چنونچه این تفاوت مایه نقص اون پارچه باشد، یعنی کسی که پارچه را داد برای قمیص، خیاط او را برش کرد و به صورت قبا در آورد، ضرری متوجه صاحب پارچه شد، عرش مطرح است یا نه و معنای عرش چیست؟ امر بعدی آن است که اگر چنونچه خیاط این همه زحمت کشید، چیزی در برابر کارش استحقاق ندارد، آیا حق دارد کار خود را به هم بزند و این لباس دوخته را دوباره باز کند یا حق ندارد؟ مطلقا حق دارد یا مطلقا حق ندارد؟ یا تفصیل است بین اون جایی که این نخ‌ها مال خیاط باشد یا نخ‌ها مال مالک باشد؟ امر بعدی آن است که هیئت وجود واقعی دارد یا وجود واقعی ندارد. امر بعدی آن است که اگر چنون چه خواستن اون جایی که خیاط حق فتق و به هم زدن دارد، اگر مالک خواست نخی را به نخ خیاط وصل کند که اگر خیاط نخ خود را گرفت، این پارچه به هم نخورد، به همون حالت قبایی بماند، آیا بر خیاط قبول این پیشنهاد لازم است یا نه؟ و همچنین امور فرعی دیگری که در جنبه این مسئله است. قبل از تحریر این امور هفت یا هشت گانه، باید تذکر داد که ما نص خاصی در مسئله نداریم که در مدار اون نص جستجو کنیم، بگیم ظاهر این نص چیست، چه اینکه اجماع مسلمی هم در کار نیست، بلکه شهرت محققی هم در کار نیست. حتی ممکن است یک فقیه دارای دو قول باشد. بنابراین سخن از نص نیست، سخن از اجماع محقق نیست، سخن از شهرت محقق هم نیست و مانند اون. بر فرض هم شهرتی در کار باشد، چون خود همین فقها به قواعد استدلال کردن، معلوم می شود این کشف از نص تعبدی نمی کند. لذا تعبیر محقق در متن شرایع این است که این قول اول اشبه است، یعنی اینکه مالک منکر باشد و قول او مقدم است اشبه است، یعنی اشبه به اصول و قواعد است. اگر گفتن ازهر است، یعنی مطابق با نصوص است. اگر گفتن اشبه است، یعنی مطابق با اصول و قواعد است. بنابراین پس بحث در محور قواعد دور می‌زند، نه تعبد ربایی در کار است، نه تعبد اجماعی و مانند آن. پس ما باید ذهن را متمحض بکنیم در جستجوی اصول و قواعد. اما امر اول ببینیم اصلا این سبقه قضایی او چیست، از باب دعوا و انکار است یا از باب تداعی و تحالف؟ دعوا دو جور مطرح است، گرچه مرحوم صاحب جواهر بین قبل از عمل و بعد از عمل فرق گذاشتن، ولی همونطوری که مرحوم هاشم سند بیان کردن، بعد شاگردان شمس مرای خوی رزوان لعلت پذیرفتن، این مربوط به کیفیت طرح دعوا در محکم است. حالا سخن از اختلاف صاحب لباس و خیاط نیست، سخن از یک مسئله مهم روز است. یه پیمونکاری سدی را ساخت برای دولت یا برای شرکت خصوصی. بعد اختلاف کردن، گفتن به این که قرارداد ما سد خاکی بود، شما سد بتونی ساختید، یا قرارداد ما سد بتونی بود، شما سد خاکی ساختید. و چون سد خاکی ساختید الان آبرو دارد. گرچه مثال کتاب های فقهی در باره قمیص و قباست و ما و پیرهن است، اما مثال های فراوانی که محل ابتلاس دارد. برای شد راه بسازن، یکی گفت راه شمال جنوب بنا بود بسازی، یکی گفت نه قرارداد ما شرق و غرب بود. از این اختلافات در محاکم قضایی زیاد است. اگر لبه دعوا طوری بود که طرفین زمام امر را به دست داشتن، یکی گفت قرارداد ما سد آبی خاکی بود، یکی گفت قرارداد ما سد بتونی، یکی گفت قرارداد ما این بود که ما این مهمات را و انبار مهمات را در فلون زاغ جا سازی کنیم، یکی دیگر گفته بود که قرارداد ما این بود که در زاغه شرقی نه در زاغه غربی جا سازی کنیم، که اصلا وقتی وارد محکمه شدن هر کدام مدعیان، نه یکی مدعی باشد شکایت به محکمه ببرد و دیگری انکار کند و ها تهاشی کند، این چنین نیست. هر کدام صاحب دعوا. در بحث های قبل اشاره شد به اینکه مسئله مدعی و منکر نه در روایت وارد شده است که مدعی کیست و منکر کیست و نه در آیه، فقط حکم اینها در روایات مشخص شد که مدعی باید بیان اقام کند، منکر سوگند یاد میکند، اما مدعی کیست و دعوا چیست این را به غرائز و عقلا ارجاع دادند. اون ضوابط یاد شده هم به منزله قاعده مستاده از غرائز و عقلا است در قبال قواعد مستاده از نصوص. این که گفتن مدعی هو الذی ان ترک ترکت دعوا، یا مدعی کسیست که قولش موافق اصل باشد و منکر کسیست که قولش موافق اصل باشد، مدعی قولش مخالف اصل باشد، اینا یه ضوابطی است که از غرائز استنباط کردن. بنابراین یه وقتی دعوا طوری است که هر کدام از دو طرف مدعی هست و اثر خاص هر کدام هم بار است. اون پیمونکار گفت اصلا قرارداد ما این بود، حالا یا کتبی در کار نیست یا در استظهار او هم اختلاف دارن، که هر کدام مدعی هست. یکی میگوند ما قرارداد ما سد بتونی بود، یکی میگوند قرارداد ما سد خاکی، یا نه برای همین خاکریز و جریان جبه ها که اونجا سخن از قرارداد کتبی نبود، اونجا در حال جنگ سوسخن از محکمه اومد دفترخانه و امثال زاله که نبود، قراردادی گذاشتن تو بعد از یه مد گذشت یک مد ما اختلاف پیش آمد. یکی گفتن نه باید شما قرارداد این بود که یک پل روان و متحرک بسازی، یکی گفت نه ما قراردادمون پل ثابت بود. همین اختلافات فراوانی که تو جریان جبهه و امثال جبهه در تدارکات پیش می آمد. اگر مذهب دعوا از اول این بود که هر کدام مدعی طرحی، این از باب تدایی است، چه قبل از عمل چه بعد از عمل. اینی که برام صاحب جواهر فرمود اگر قبل از عمل باشد از باب تدایی است، این اختصاصی به قبل نداره. اگر هر کدام نظری دارن میگن نه اصلا همین بود، نه اینکه یکی صاحب دعوا باشد دیگری تهاشی کند. پس امر اول مشخص شد که سبقه قضایی این است که اگر هر کدام زمام قضیه رو به دست گرفتن، یکی گفت نه از قرارداد ما اصلا آمده بگوید که ما طلبکاریم به سد بتونی ساختیم و مصالح رو باید تأمین کنید، یکی میگوید نه قرارداد ما سد خاکی بود و ها کذا در مسئله انبار مهمات و امثال ذلک. یکی گفت نه این هواپیمایی که بنا بود بسازید شکاری بود، یکی گفت نه باربری بود، یکی گفت مسافربری بود، یکی گفت باربری بود. این اصلا طرفین مدعیان، نه اینکه یکی دعوا باشه. این امر اول. پس معیار تشخیص این که از باب تداعی است یا دعوا و انکار مشخص شد. امر ثانی این است که اگر از باب تداعی نیست تا حکمش تحالف باشد، از باب دعوا و انکار است، کی مدعی است و کی منکر؟ بر اساس اون ضابطه‌ای که از غرایز عقلا استیاد شد، اون کسی که قولش موافق با اصل است منکر است و اون که قولش مخالف با اصل است مدعی است. در اینجا زمام دعوا به عهده خیاط است. مالک منکر است، لباسی را بریده و به صورت قبا در آورده. خیاط میگد که چرا مالم رو هدر دادی؟ من که بهت اذن ندادم تو قبا درست کنی، من گفتم قمیص درست کن، پیرهن درست کن. ما خیاط مدعی است. مدعی دو امر است که یکی مورد توافق است، دیگری مورد استنکار. مدعی است که اذن دادی، هر دو طرف قبول دارند. مدعی است که نحوه اذن این بود که قبا درست کنم، اون که میگه من که قبا نگفتم، نگفتم قبا درست کنید. بنابراین اصل اذن مورد توافق است، نحوه اذن و کیفیت اذن را خیاط مدعی است و صاحب مال منکر است. پس مالک می شود منکر و خیاط می شود مدعی، چون اصل عدم این اذن است. همونطوری که در اصل اذن کانه تام است، اصل عدم اوست، خصوصیت این اذنم که مربوط به خیاطت خقمیس یا قبا باشد، اگر اختلاف کردن، اصل عدم حاصل اذن است. و اگر گفته شود که نه، قول خیاط موافق با اصل است، چرا؟ برای اینکه اگر چنون که این مأذون نباشد باید عرش بدهد و اصل عدم عرش است، پس قول خیاط موافق با اصل است. این سخن تمام نیست، برای اینکه در بعضی از موارد که عرش ندارد، چون در یکی از اون امور هفت یا هشت گانه بررسی عرش است، در بعضی از امور که عرش نیست، اونجا که هیچ تفاوتی پیدا نشده، این نقصی پیدا نشده، ضرری نکرده ولی سود نبرده، مالک سود نبرده، هدفش تأمین نشده، نه اینکه مالش هدر رفته. اونجایی که هدفش تأمین نشده چیزی بدهکار نیست، اونجا که مالش هدر رفته عرش طلبکار است. در بعضی از موارد گرچه هدفش تأمین نشده و چیزی بدهکار نیست، ولی مالش هم از بین نرفته که بدهکار باشد، طلبکار نیست. بنابراین در بعضی موارد عرش نیست. مضافاً به این که اونجا هم که عرش باشد، اصل اذن را قبول دارد و اصل عمل را هم خیاط قبول دارد که من با قیچی بریدم و برش کردم و به صورت برای قبا برش کردم، نه برای پیرهن. اما همین کار خود را میخواد تصحیح کند، نمیتواند اثبات کند. پس خیاط مدعی است، برای که میخواد کار خود را تصحیح کند، توان اون را نداره، بیانه ندارد. این همان است که مرحوم محقق فرمود مالک منکر است و قول او با سوگند مقدم است و این اشبه به اصول و قواعد است. این امر دوم. پس اگر نوبت به امر دوم رسید، یعنی روشن شد که یکی مدعی است و دیگری منکر، اون که منکر است مالک است و اون که مدعی است خیاط است، و اگر بیان اقامه نکرد، محکمه به سود مالک حکم می کند با سوگند مالک. این امر دوم. امر سوم این است که چون به سود مالک حکم کرده است و اجرت المسمایی در کار نیست، برای اینکه اگر از باب اجاره باشد، خب در حقیقت سخن از اجاره، اگر اجاره باشد مالک اجرت المسما بدهکار است و خیاط اون منفعت را باید تحویل بدهد، نشد مثل او بدل او را باید تحویل کند. ولی سخن از اجاره در کار نیست، سخن از اذن است، سخن از اصل اذن است نه اجاره، پس اجرت المسمای در کار نیست. اماره امر چهارم این است که حالا اجرت المسما که در کار نیست، برای اینکه عقد عقد اجاره نبود، اجرت المثل در کار است یا نه، چون عمل مسلمان محترم است و عمل مسلمان که هدر نیست، در قبالش هم عوض المسما نیست، عوض زمان معاوضه نیست، زمان ید هست، یعنی مثل و قیمت هست، اجرت المثل بده کار است. اجرت المثل هم که امر چهارم است منتفی است، برای اینکه عمل خیاط و عمل مسلمان محترم هست، اما یک کاری کرده بر خلاف هدف و خواسته مالک، مثل باربری که بار کسی را که میخواهد به یک ترمینالی ببرد این به ترمینال دیگر برد، عمل باربر محترم است ولی به سود صاحب مال نیست، بر خلاف هدف اوست. حالا او رو متضرر کرده یا نه، اون امر پنجم است که مسئله عرش و غیر عرش مطرح است. پس صرف حرمت عمل زمان آور نیست، عمل عقلایی که به سود مأمول له باشد اجرت المثل دارد، و اما عملی که به سود صاحب مال نباشد که اجرت المثل ندارد، همونطور که اجرت المسمى ندارد. اگر عملی به اذن انجام شد، به اذن انجام شد و به سود کسی بود، یا بی اذن انجام شد ولی به سود کسی بود، این بالاخره ممکن است که اجرت المثل داشته باشد. اون بی اذن هم در صورتی است که شایبه معزونیت باشد. اما اگر نه، عملی به سود کسی بود ولی بی اذن انجام شد، مثل اینکه یک کسی میخواست بره در مسافرت، یه باربری بار او رو برد در ترمینال، این به سود صاحب مال هست، اما کسی به اون نگفت این کار انجام بدید، که این خودش اقدام کرده بر حد که عمل خود، یکی بدهکار نیست. اگر اذن باشد و زمان المعاوضه نباشد، زمانیت است. اگر صاحب مال گفته باشد ولی قرار اجاری نبود تا عوض المسما اجرت المسما باشد، میشه اجرت المسما، اما این بدون اطلاع او مال او را به ترمینال برده است، خب برده سودی رزق رزقه الله، سودی عائد صاحب مال شد بدون اینکه باربر حقی داشته باشد، پس اجرت المسمای در کار مثلی در کار نیست، مثل اینکه اجرت المسمای در کار نیست. امر بعدی آن است که آیا عرش بدهکار است یا نه. یه وقت است که مالک از این کار سودی برده ولی چون به اذن او نبود، رزق رزقه الله، در اینجا خیاط عرش بدهکار نیست. این یک. یه وقت است که مالک گرچه سود نبرده ولی زیان هم ندیده، متضرر نشده، اینجا خیاط عرش بدهکار نیست، چون عرش تفاوت این دو حالت است، یا حالت سلامت این پارچه و حالت برش شدن، یا تفاوت بین برش برای قبا و برش برای قمیص، یا تفاوت بین دوخت قمیص و دوخت قبا، یکی از این تفاوت هاست. بالاخره اگر در همه این موارد یاد شده مالک سود برد یا نه اگر سود نبرد ضرر هم نکرد جا برای عرش نیست، سالب به انتفاع موضوع است. و اگر چنانچه او متضرر شد خیاط عهده‌دار عرش است. حالا یا عرش تفاوت قبا و قمیص است یا تفاوت دوتا برش هاست، اون راه خاص خود را دارد. پس آیا عرش باید بدهد یا نه مربوط به تحقیق در این امر پنجم هست که گای عرش هست گای عرش نیست. فرع ششم و امر ششم این است که حالا خیاط مخصوصا اون جایی که عرش بدهکار شد میگوید که این زحمتی که من کشیدم، من که به زعم توی مالک باید او رو قمیص میدوختم حالا قبا دوختم، میخوام او رو فتق کنم. فتق یعنی بازگشایی، رتق یعنی بستن، فتق یعنی باز کردن. اولا بیارا ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما، رتق یعنی بستن، فتق یعنی گشودن. میخوام بگشایم ولی حق دارد یا نه. در این امر ششم که مسئله جواز رأس یا جواز فتح و مطالبه فتح است، اونجا که این خیط و نخ و دکمه به مانند آن مال خیاط باشد، حالا یا جزء این پارچه بود مثل این بلوز و ژاکت که بافندگی است، یا حالت ریسندگی دارد یا حالت بافندگی دارد که خیطی از خارج زیمه نمی شود، همین را می دوزن می بافن، خلاصه یا می مالن نمد را می مالن، این بلوز و ژاکت را می بافن و لباس و پارچه‌های دیگر را می دوزن. اگر نظیر نمد مالیدنی است ندوختنی، و اگر نظیر بلوز و ژاکت بافتنیست ندوختنی، پس چیزی از خیاط در بدنه این شی نیست تا او بتواند حق خود را استنقاص کند و مال خود را استرداد کند. اگر بگوید نه، این هیئتی را که من ایجاد کردم مال او من هست، من میخوام این هیئت را به هم بزنم، این هیئت بلوزی یا ژاکتی یا نمدی رو میخوام به هم بزن، چون بحث استظهار لفظی نیست، بحث رو قواعد عقلایی است، از جاهایی که ظرایف عقلی در اونجا متبع است همین حکم فقه هاست در این گونه از مسائل. عرف ساده و بسیط میگوید که نمد یا بلوز و ژاکت یعنی اون چیزی که مالیده شد یا اون چیزی که بافته شد یه ماده دارد و یک صورتی، ماده مال مالک است و صورت مال این مالنده یا بافنده. ولی دقت عقلی میگوید نه، هیئت وجودی ندارد، چون مرکب دو قسم است، یه ترکیب حقیقی است در مرکب‌های حقیقی، یه ترکیب صناعی است. ترکیب صناعی مثل ترکیب اعتباری وجود خارجی ندارد. اگر کسی وسایل صنعتی رو به صورت یک کامپیوتر در آورده است یا به صورت رادیو در آورد، یه صنعت مونتاژی کرد این را به صورت اتومبیل در آورد، گرچه رنج فراوان کشید و این قطعات یدکی را مونتاژ کرد به صورت کامپیوتر، رادیو، تلویزیون، یخچال در آورد، اما رو تحقیق دقت‌های عقلی هیچ حقی اون صنعتگر مونتاژی درباره این صنایع یدی ندارد. چرا؟ چون هیئت وجود خارجی ندارد. این را عقل میگوید. عقل میگوید که هیئت وجودی ندارد، اما عرف بسیط رو متوجه نیست. نشانش این است که اگر معمار یا بنا یا کارگری خانه ای برای کسی ساخت و صاحب خانه اجرتی اینها را نداد، اینها میگویند ما راضی نیستیم در اون خانه نماز بخوانی، غصب است. ولی عقل و شرع میگویند گرچه این شخص عهده‌دار اجرت معمار و بنا و بز کارگر هست، ولی نماز در این خانه صحیح است، بلکه تصرف در عین مقصوبه نیست، هیئت هم که وجود خارجی ندارد، چون خانه وحدت سنایی دارد نه وحدت حقیقی. اتومبیل، رادیو، یخچال، کامپیوتر، این گونه از مسائل صنعتی، هواپیما، کشتی، قطار، اینا وجود خارجی ندارن، اینا وحدت سنایی و اعتباری دارن. وحدت سنایی هم مثل وحدت های اعتباری چون در خارج موجود نیست، مورد تصرف نیست تا یک کسی تصرف بکنن. وحدت تصرف نبود، سخن از غصب نیست. این را عقل گفته است، منتها فقها روی این دقت عقلی آمدن گفتن به این که اگر کسی خانه ای ساخت مصالح غصبی بود، نمازش اشکال دارد یا باطل است، حرام است بالاخره، اگر باطل نباشد حرمت دارد. تصرف در عین غصبی است دیگر، این حرام است. حالا مسئله اجتماع امرای مطلب دیگر است. اگر در حکم وضعی صلات سخنی داشته باشند، در حکم تکلیفی او که سخن ندارد، نماز خوندن توی خونه حرام است، این هم تصرف است دیگر. ولی اگر مساله ساختمانی مال او بود، ولی اجرت مهندس و معمار و بنا و کارگر را نداد، گرچه ذمه‌اش مشغول است، ولی این تصرف حرام نیست. و این فرق نمی کند در ساختن بلوز و ژاکت یا در ساختن کشتی و هواپیما یا وسایل مدرن دیگر. اینها وسائل امور صنعتی هستند که وحدت اعتباری و سنایی دارند. وحدت سنایی وجود خارجی ندارد، وقتی وجود خارجی نداشت مورد تصرف نیست. این حرف را عقل دقیق می فهمد، نه عرف بسیط. لذا عرف بسیط میگوید من راضی نیستم. همه نه، چون مسئله اگر ما یه نصی داشته باشیم به موضوع رو بخوایم از عقلا بگیریم، در این گونه از موارد ممکن است بگوییم عقلا این رو موجود میتونن، اما چون سخن از نص نیست که ما حکم را از نص بگیریم، موضوع را از عقلا بگیریم، بلکه همه این بحث ها محور عقل است و عقل زمامدار این مسئله است، عقل برای این هیئت و صورت وجود قائل نیست، لذا فتوای فقها این است. اگر این حرف را یک فیلسوف و حکیم می زد، می گفتن شما مخلوط کردید فلسفه را با عرف، ولی مشکلش است که همه فقهای را فتوا دادند. این از جاهایی است که دخالت اون عقل دقیق است در ارزیابی مسائل فقهی. سخن از یک فقیه و دو فقیه هم نیست، و سخن در سراسر فقه هم هست، خصوص اجاره هم نیست، تو عبادات هم هست، تو معاملات هم هست. این هم اون استنباط حکم دقیق عقلی است که در این مسئله‌ای که شارع نصی ندارد، به استناد اون حکم دقیق عقلی و عقلا فتوا دادند. اینها میگویند صفت واسطه در عروض از خودش نقشی ندارد، این یک میانجیگری است که خودش نقشی ندارد. نظیر این که خانه‌ای که نزدیک خیابان باشد، یا خانه ای که جادهش آسفالت باشد، یا خانه ای که نزدیک مثلا مسجد باشد یا حرم باشد، این گونه از عناوین یعنی قرب به حرم، قرب به خیابان، اینا یه سلسله اوصاف انتزاعی است و اضافی است که وجود خارجی ندارد. خانه رو به قبله یا خانه پشت به قبله، این هیئت ها وجود خارجی ندارد، ولی در قیمت گذاری اثر دارد، یعنی مایه تفاوت رغبت های عقلاست. این نیست، ولی مایه تفاوت رغبت است. این است که میگویند صفت لا یبذل به ازایه المال، و در تقسیط سمن، سمن مقداری برای صفت تقسیط نمی شود، و در تخلف وصف خیار تبعض صفقه نیست، خیار تخلف وصف است. چه در معاملات چه در عبادات ما می بینیم که اون حکم دقیق عقلی مرجع است. حالا کدام فقیه دقیق ای رو گفته که همه فقها پذیرفتن؟ یا نه چون دیدن اینجا جای عقل است، از همون عقل دقیق مدد گرفتن، لذا همه فتوا دادن، چه در عبادات چه در معاملات. در معاملات هم نمیگوین این خیار خیار تبعد صفقه است، در عبادات هم فتوا نمیدهن که این عمل عمل باطل است. تو این روستایی هایی که زمان پهلوی می ساختن، وقتی که از فقها سوال می کردن که نماز خوندن تو اینها چطور است، حلال است یا حرام، می گفتن مصالح را ببینید. چون اون بیغاری می گرفتن، به اصطلاح بیکار بیکاری، کسیان را مجبور می کردن که این روستایی ها را بسازن. فتوای اون فقها هم در اون عصر همین طور بود که اگر چون که مساله ساختمانی مال شماست، ولی اون عده رو اجبار کردن که این خانه ها رو به این سبک بسازن، نماز در اونها حلال است، جایز است، تصرف در اونها حلال. اگر نه، سخن از اجبار کارگر نبود، سخن از قصب مساله هست، نماز خوندن در او با حرام و نشستن در او قصب و ماننده. چرا دیگر؟ یعنی عرف بسیط میگن تصرف کرده، میگه من راضی نیستم. شما الان این کارگرا و این کارفرماها و این معمارهایی که زحمت کشیدن، میگن ما راضی نیستیم. تا شما بید این مسئله دم دقیق عقلی رو برای او مطرح کنید، او اصلا استنکار رو درباره فهمیدن، نه اینکه حالا خودشون طرف حق است و مدعی است استنکار دارد. اگر او رو به عنوان مرجع برای فصل خصومت قرار دادید، این طرف را صاحب حق در متن این عین میبیند. میاد من این همه زحمت کشیدم، این 4000 ساعت کار کردیم تا اینکه این گروه این قطعات یدکی را به صورت یک هواپیما در آوردیم، ما حق نداریم. یعنی چه؟ میگن در متن این مال حق داریم، لذا تعبیرشون این است که ما راضی نیستیم در این خانه نماز بخوانید. تو محیط شهر متشرعین این کارگرها این چینی میگوین. و چون مسئله مسئله روایی نیست، مسئله قواعد عقلی است، نوع فقه ها فتوا داده. بنابراین مسئله اگر چنونچه چیزی از این خیوط و مصالح و امثال پیچ و مهرو و اینها مال این نیروی انسانی نبود، حق فسخ نداره این مالی. بله حق هست، هم در ذمه است در عین حق قائل است. بله امضا هم کرده میگه حق دارید، متو در ذمه در عین. این چنین نبود که در عین باشد، که اصل حق محفوظ است، در ذمه محفوظ است، بایدم اوجت المثل بپردازه. این رو دیگه امضا نکرده است، این رو دیگه امضا نکرده است. یعنی اون چرا که سیره متشرعین این است که بهتری متشرع همین فقها ها هستن، این معلوم می شود که این نبود، اصلش بود، نه اینکه این عین مورد تعلق حق است. یه وقت از متن عین مورد تعلق حق است، مثل قسم. یه وقت از که نه، عین مورد حق نیست، یک حقی به عین تعلق گرفته، حالا یا نظیر حق الجنایه که بر عبد است، یا حق الرهانه که در عبد در عین مرهون است. این هم دو جور که این عین را از تلق بودن میاندازد، او را مقید میکند. این هم نیست. اگر یک فقیه یا دو فقیه فتوا میدادن، یا فقهایی که مثلا طرز تفکرشون سبقه فلسفی و عقلی دارد، از این افراد برای ما شام دوسین رضوان لالی اینا فتوا میدادن، خب آدم میتونست بگه به اینکه این خلط حقیقت است با اعتبار و ممارندون. اما نه، همه این فقها، حتی اونهایی که طرز تفکرشون تفکر فلسفی امثال ذالک نیست، همه ای رو فتوا دادن. چه در معاملات گفتن تبع و صفقه نیست، چه در عبادات گفتن نماز قصبی نیست، تصرف قصبی نیست. مطلب بعدی آن است که خب پس اگر چنین که ملازم فهمود در بحثایی که قاصب حالا کسی طلای کسی رو گرفته داده به زرگری، این رو به صورت انگشتر در آورده و قیمتش پیدا اضافه شده، خب نمیگن به این که الان یک طلا با انگشتر خب خیلی فرق میکند دیگر. نگین کسی و عقیق یا نقره کسی رو گرفته به صورت انگشتر در آورده، این مواد خام یه مقدار میارزد، اون انگشتری مقدار زائد میارزد، میگن او هیچ طلبکار نیست، هیچ طلبکار نیست. مثل که مال کسی را از ترمینالی به ترمینال دیگه برده، حالا میخواد تغییر بده، میگن حق نداری، العزیمت تصرف در اوست، حق نداری اصلا، تصرف در اوست و حرام است. مسئله بعدی و فرع بعدی آن است که اگر چون که نه بعضی از این ابزار مال خود خیاط و کارگر باشد، مثل اینکه بعضی از پیچ و مهره ها مال کارگر باشد که مونتاژ کردن، یا نخ مال خیاط باشد، در اینجا چون الناس مسلطون علی اموالهم برای دو طرف هست، از باب تنازع حقوق است که چیکار بکنن. اگر به یک امری راضی شدن که راضی شدن، وگرنه محکمه باید یک طرف رو مجبور بکند که باید قیمت بگیری، وگرنه خیاط حق دارد که بگوید که من این نخ رو باید بگیرم، ولو این حالا عرش که بدهکارم، عرش که باید بپردازم، خب من این نخام باز میکنم. یا اون کسی که به صورت سد خاکی ساخت یا سد بتونی ساخت، میگه عرش که باید بپردازم، من این رو ویران میکنم، برای اینکه فلون مصالح رو خودم ریختم، اون آهک رو من خودم دادم. مثلا الحجر و غصب رهنون دار رهنون علا خرابه ها، این اصل کلیست دیگر، چون از اون بعد غصبیست دیگر. یعنی اگر کسی با سنگ دیگری خانه ساخت، برو یک سنگ یا یک آجر، صاحب سنگ میتواند بگوید که من این خودم رو میخوام، صاحب خانه به صاحب دیوار بگوید دیوارم خراب میشود، بگوید بر بشود، دیوار محترم است که برو مال حلال ساخته شده باشد، من میتوانم این آجرم رو بردارم رو دیوار بریزد. الحجر القصب فی الدار رهن علی خرابه ها، میتونه بگیره رو دیوار خراب بشه. این رو سوی اختیار خود مالک بود این کار کرد دیگر. اگر جایی حل نشد، محکمه مرجع حل است. این در صورتی است که اون خیط یا بعضی از مصالح دیگر، چه در سدسازی چه در صنعت مونتاژ، مال اون کارگر باشه، این مال او. تصرف در مال غیر هست. اگر بله، اگر بخواهد او اذن بدهد، میگه من اذن نمیدم، میگه من فقط نمیکنم، شما نخ منو بده، این مطالبه فسق میکند. خودش بخواهد متصدی فسق بشود، حق ندارد، ولی میگه نخ منو بده. او بگه من قیمت رو میدم، میگه من واجب نیست که، چون تجارت هست ولی انترازن نیست، حالا که من عرش بدهکارم، حالا که همه زحماتم هدر است، من قیمت قبول نمی کنم. چه این که خیاط اگر به صاحب مال بگوید که بیا من پول پارچت رو میدم به من بفروش، برخ مالک که واجب نیست که. هر دو طرف وقتی که به دعوا افتادن، هیچ کدام حاضر نیستن که تمکین بکنن، در اینجا محکمه میتواند احد و ما را اجبار بکنه. نظیر هم اون انگشترهایی که ساختند دو امثال ذالک. پس بنابراین این اگر چون که بخواهد فیصله پیدا کند، چاره جز محکمه نیست. حالا اگر چون که ضرری متوجه خیاط بشود، مالک بشود، که ممکنه قبلا عرش نبود، حالا اگر لباسش رو چون بالاخره دوخته رو دوباره باز بکنن ممکن است عرشی متوجه بشود، این یک اضرار مجددی است که به سوی اختیار خود خیاط انجام شده است. یه وقت است مسئله الحجر القصب فدار رهنون علا خرابه ها، اونجا ولو دیوار خراب بشود یا آسیب ببیند صاحب آجر یا صاحب مسئول نیست، ولی اینجا بر اساس حکم محکمه خود خیاط به سوی اختیار خود این کار را کرده است، یعنی کار غیر معزونی کرده است. اگر ضرری متوجه شد او با عهده دار می شود. حالا والحمدلله تموم شد دیگه، والحمدلله آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.